تحریم شدیش. ما یکی از ثوابهایی که میگم ثواب لازم داریم، ببین انقلاب اسلامی ویژگیش اصلا اینه، هی داره جبهه های جدید برای ما باز میشه. زمانی که من دانشجو سال اول بودم دوست جبهه باز بود، مثلا جبهه شبیخون فرهنگی، میگفتیم ما باید بریم نسبت به حوزه فرهنگ شبیخون جریانات فرهنگی خرد فرهنگ های معارض یه سواد اولیه پیدا کنیم و الا چشمو نمیگیردشون اصلا. ولی الان 10 تا حداقل جبهه دیگه میبینیم انقلاب اسلامی خاصش برای شما دانشجو باز کرده، نسبت به همه اینا باید سواد اولیه پیدا کنیم. من یه سواد اولیه کوچک برای تحلیل براتون الان مطرح میکنم. ما ادبیات اقتصاد تحلیل باز از همون روزه هاست متاسفانه. انقلاب اسلامی تقریبا از همون روزهای اولش تحلیل شد، تحلیل اقتصادی شد. 1973 تشکیل شد، 86 تشکیل شد، 91 تشکیل خیلی بیشتر شد. هی چند سال یک بار ادبیات موندن، بقیه هم روش اضافه کردن باشد. در تمام این 30 سال، 32 سال انقلاب در دانشگاه‌های اقتصاد کشور ما دکترا و فوق لیسانس تحلیل اقتصادی که نداده بود. درس تحلیل اقتصادی هم دو واحد طراحی نکردن برای ما. خیلی اوضاع فاجعه است. پس انگاری اصلا دانشگاه اقتصاد برای این انقلاب این کشور نیست. من میگم انقلاب اسلامی ایران رسانه ندارد. با این حرف هم معمولا صدا و سیما رو می نوازم. انقلاب اسلامی ایران آموزش پرورش ندارد و جدیش معتقدند. انقلاب اسلامی ایران دانشگاه اقتصاد ندارد. تو اگه داشت در انقلاب اسلامی و مثلا انقلاب اسلامی باید کار میکرد، بیایید سرچ بکنید ببینید چند تا پایان‌نامه در تحلیل اقتصادی توی سی ساختار شده اقتصاد نوشته شده. من فکر نمی کنم من در دانشگاه مافتاده که یه دونم نوشته نشده حسب اطلاعی من. خوشبینانه ترین پیشنهاد در نگاه من اینکه بیام در دانشگاه های کشور 5 تا مثلا این سیستم نوشته شده، یه انگشتان یک دست کمتر از انگشتان یک دست. خوشبینانه شده من خبر ندارم، مطلب نداره، کتاب نداره، ادبیاتش ترجمه نشده. پس ما کجاییم؟ چرا کار نمی کنیم؟ چرا رشوت بچه هم؟ آن کی باید کار کنه؟ فکر نکنید یه عده از شما بهتر ها هستن باید کار کنه، همین شما ها باید کار میکنید، همین من باید کار میکردم در جرم نسیزه. حالا ما اومدیم گفتیم که بالاخره از یه جای شروع کنیم دیگه. ساده تعینش اینه که حداقل یه کتاب نسبتا همسویی پیدا کنیم تو اقتصاد تحلیل اکانومیست آف سنکشن ترجمهش کنیم. این دیگه سهل و رسوب داریم و یه کتاب خوب تو این زمینه ترجمه کردن یکی از دوستان رشدی، بازم دم رشدی و جمع رشدی ها هم بودن پا به کارم داریم به یک کتاب ترجمه شد. من دوستان نکته از این کتاب بهتون میدم، امید بخشه آمارها. کتاب تاریخ 120 سال تحریمه، تحریم اقتصادی 214 تا تحریم رو نمونه پژوهی کرده، یعنی در طول 120 سال اخیر کشورها بین همدیگه 214 بار تحریم اقتصادی اتفاق افتاده. بعضی از تحریم ها بین دو کشور بوده، بعضی وقتا سازمان های بین المللی هم پشتش اومدن، مورد مثل موردهای ایران یا آمریکا با مجبوریت کشورها اومده تحریم کرد. از این 214 تا تحریم 75 درصدش شکست خورده، یعنی درجه احتمال موفقیت تحریم تجاری و اقتصادی در تاریخ ادبیات علمی اقتصاد 25 درصده. خدای رو میبخشه، یعنی هرکی تحریم رو وضع میکنه خودش میدونه که احتمال تأثیرش 25 درصد. تحریم هایی که باعث تغییر در رفتار مقابل شه، حالا موفق بودن دیگه سنی 100 درصد، مثلا فرض کنید اندونزی علیه کره سر یه دونه نمیدونم جزیره با هم دعوا داشتن، موفق تحریم کردن اندونزی کره جنوبی رو، حالا موفقیت میگه جزیره میگه اگر موفقیت نسبی کنن بگم یعنی که مثلا کره بیاد پای مذاکره کمی نرم بشه یا جزیره نده ولی حاضر بشه یه امتیاز دیگه بده، اون هم تازه یکمی شور بکنه موفقیتش 33 درصد. یعنی باز خیلی، یعنی حتی در 67 درصد موارد هم امتیاز هم نداده و تحریم کاملا یه ابزار شکست خورده است. تحریم های نفتی از 1934 شروع شده، اولین تحریم نفتی آمریکا علیه ژاپن برگزار کرده. تمام تحریم های نفتی که تاکنون اتفاق افتاده در دنیا 100 درصد شکست خورده است. آقا واسه کی میگی تحریم نفتی میکنن ملت میکنن بلد میکنن چیه هیچی؟ ادبیات اقتصاد تحریم جنبندی کارشناسان مؤسسات خواست تحقیقاتی حوزه تحریم آمریکا، چون چهار تا کارشناس تحریم این کتاب نوشتن، اینه که تحریم ها بیشتر تاثیرات روانی و بلوف دارن، بیشتر تحقیقن مردم داخلی میکنن. اکانومیکس آف سانکشن، اگه سرچت خوب باشه قابل دانلود هم هست و ترجمه شده داره ویراستاری میشه، احتمالاً یک دو ماه دیگه چاپ میشه. کتاب البته اونوری نوشته شده، یعنی دقیقا میره میگه خب حالا که اینا شکست میخورن راههای موفقیت کردن تحریم چیست، ولی برای ما خوندنیه. ما نباید بشینیم فقط تحریم بشیم، ما نیازمند گردانهای علمی و عملی هستیم که شروع کنن طراحی تحریم ایران علیه دیگران رو. ما باید فقط پدافندی کار نکنیم، آفندی هم باشیم. آمارا جالبه. چی خواستم بگم؟ که صلوات خدا بلوف و روانی فقط تاثیر گذاره. آمارها نشون میدن که اگر تحریم قرار بوده موفق بشه و همون 25% یا 30% که این نسبی موفق بوده، 4.5 سال باید موفق بشه. اگر بیشتر از 4.5 سال طول بکشه تبدیل به ضدش میشه، یعنی فایدهش در هزینهش میچرده. سواد تحریم داشته باشید، بدونید تحریم ها همون لحظه که وضع میشن همزمان یه هزینه و یه فایده، برخیشون از همون ابتدا فایدهش بر هزینهش میچرده به نفع کشورهای تحریم شونده میشه، بعضی ها 4.5 سال طول میکشه تا فایدهش بر هزینهش بچرده به طور متوسط. البته خب تحریم های ایران تقریبا همهشون جز این چند تحریم اخیر که به توضیح خواهم داد 4.5 سال گذشته و تبدیل به فایده شدن. این صدا و سیمایی که میگه انقلاب اسلامی را رسانه ندارد، اینا هست که من میسوزم از این حرفا میزنم. ما یه لیست 300 تایی داریم از خالاهایی که انقلاب اسلامی را سه دهه اخیر تحریم شده وقت خودش ساخته، سازمان پژوهش صنعتی هم منبعشه. خب صدا و سیمای ما باید اینا رو الان بولد کنه، مردم بگه. همین چند تا آماری که من به شما دادم کتاب غربی ها امیدبخشه، ته دل مردم یکمی قرص میکنه. تو صدا و سیمای ما در تحریم کجاست؟ چکار میکنه؟ پارسال مهر، اگه اشاره کنم پارسال بود، خیلی پیاسال بود، اینقدر سرا میشه داده که ایام گذر ایام کاری شده بود بونه میرسید. مهر بود که بودن ولی اواخر شهریور بود، همین ایام ها بیرسید چند تیزر رفت، من رسد میکردم تیزر رفت که میخواییم نمیدونم هفته آیندهش 10 روز پشتر هم 10 تا برنامه مستند بدیم در مورد تحریم اقتصادی ایران. شکل برنامه شان اینجوری بود حسب تیزرهاش، بعد یکی باشه من دیدم همه شو وقت نکرم ببینم، این بود که مثلا شخص سوار ماشینش بود تو خیابونه لندن داشت میرفت، خیلی هم شکیل و خیلی خوب ساخته بود، خوشساخت بود، میگفت میخندید مثلا توضیح میداد اینجا فلانه باشه بود. بعد ماشین رفت ریپ میزنه آرمارو میداد کنار رو بغل نگه میداشت، زنگ میزد خدمات تعمیر خودرو میومد، تعمیر خودرویی خلاصه میگفت اتفاقی نیفته الان درست میشه، یه قطعه کوچکی در می آورد میگفت اینش شکسته، جایگزین میکنه رو راه میافت. گفت این چیه؟ گفت این اسمش فلانه. گفت نمیدونم فلانه رو پیدا کردن، کارشناس بپرسیم چیه. کارشناس میگفت این قطعه چی بود؟ به کارشناس میگفت کارشناس میگفت چیکارش داری؟ این قطعه دوگانه است. خب یعنی چی دوگانه است؟ یعنی هم تو موتور شما به کار رفته هم تو موتورهای خاص موشک. از زبان کارشناس میگفت خیلی قشنگ خوش ساخت بود. بعد میگو این موشک هم به کار میره، پس به همین دلیل برای ایران نمیدن اینه. این غیر مستقیم دیدپوستی به شما منتقل میکرد که این ماشینتون تو خیابون ریپ زد، حالا به دلیل اینکه خود حواست نبوده بنزینش تموم شده فوری اول بذار پای ناخوندا بدون اینا من بکنه خراب کردم ماشین من ریپ زد. 11 تا کیس اینجوری استفاده کرده بود از زندگی عمومی مردم، 10 تا از زندگی عمومی مردم، زندگی روزمره که هر جا شما دچار مشکل شدی سریع بزنی پای تحریم. من همون موقع به دوستانمون در صدا و سیما گفتم بی بی سی الان داره تیزر میره برای 10 روز بعد، هفته آینده 10 روز بعده، شما از الان تو هفته وقت دارید اون تیزرش تموم شد شما باید تیزرهای فلافنت رو شروع کنید. گروه دانش برسه شبکی یک هیچ وقت برگزار نشد، هیچ وقت توانه. بهش گفتم حالا شما یه دو هفته ای توانه نداری، پویایی نداری، چالاکی نداری که سریع خود نامده کنه، در سه ماه بعد، یه سال بعد یه چیزی بسار به بمباران روانی دشمن. اگه شما در صدا و سیما برنامه این که سرعیا رو میبینید، این محصول صدا و سیما نیست. اگه پشت صحنه سرعیا رو بعضی خون آشنایی میدونم جوانایی که پشتش کار میکنن، محصول صدا و سیما نیست. این بسیار صدا و سیما نزد تحریم. خب ببینید آمارها، چند تا آمار کوچک در تحریم امید بخش برای مردم. اینا کارهاییست که خود ما نکردیم، دشمن که داره کار خودشون میکنه. دشمن الان تمام تلاش داشتیم که بگه در حوزه اقتصاد، من این گرفتن دستم نمیخوره مثلا، در حوزه اقتصاد تحریم ها 100% مشکلات اقتصادی ایران رو تحریم ایجاد کرده، در حالی که بدبینانه ترین آمارها میگه 20% مشکلات فعلی اقتصادی ایران ناشی از مسئله تحریمه. دشمن ولی داره 100% جلوه. ما در تحریم ها اینم بگم، یه تحریم های اقتصاد، تحریم های اقتصادی دو نوع، تحریم های تجاری، تحریم های مالی و خدماتی. تحریم های تجاری رو تقریبا در 3 سال اخیر همه رو داشته ایم، همیشه هم دور زدنیه، 2 تا 4 تا هم هست دوستان. هر چقد اقتصاد دنیا داره جهانی تر میشه، جهانی شدن اقتصاد ایران یعنی پیوند های مختلف پیدا. قبلا یه فقط پیوند بود اصلی، ایشون الان شبکه ای شده. من الان 10 راه دارم برسم به ایشون در اقتصاد جهانی، قبلا یه راه بود. جهانی شدن اقتصاد یعنی لایه لایه شدن افزایش پیوندها در دنیای جهانی شده، به راحتی میشه دنیا رو دور زد و واسطه ها فراوانه. تحریم اقتصادی در دنیای جهانی شده در حوزه تجاریش تقریبا شکست خورده است، به راحتی شکست. اون 25% یا 33% احتمال موفقیت هم مال اونجا است که تحریم تجاری رو به علاوه کنی، ترکیب کنی به تحریم های مالی و خدمات. تحریم های مالی عمده که در دنیا اجرا شده 320 حالت بلوکی کردن سرمایه مالی بوده، مثل همون دقیقا در مورد اول انقلاب اسلامی ما سرمایه های ما در بانک های آمریکایی رو بلوکی کردن، ندادن به ما. اما تحریم مالی به این مفهوم که خدمت رو عرض کنم، اجازه تبادل ارز رو ندن، یعنی من نتونم یه دلار از این بانک بگیرم یا اون بانک حساب باز کنم، این کاملا چیز جدیدیه. در هیچ ادبیات علمی در دنیا تجربه نشده که بانک مرکزی تحریم بشه، چون جدیده، هزینه هاش و فایده‌اش نامعلومه. از نظر بسیاری از کارشناسان غربی علیه خود غربی ها اوباما صحبت میکنن، الان میگن بسیار کار خطرناکی کردی بانک مرکزی تحریم کردی، این آسیبش بر اقتصاد جهانی و سرمایه اجتماعی که از اقتصاد دنیا تخریب میکنه خیلی بیشتر از اینکه به ایران بخواد ضرر بزنه. بسیار کار خطرناکی کردن علیه خودشون بیشتر، با این امید که تحریم بانک مرکزی یه هفته دو هفته دیگه بیشتر برای کشور قابل تحمل نیست. هر چقدر داره تحمل بیشتر میشه، هم تجربهشون پیدا شده و همین که دیوانه‌وارتر شده. ما سالهاست که تحریم مشکلاتی در تحریم داریم، ولی بخش زیادیش رو بدنه هایی از خود جهان استکبار خودشون میان میگن که اون گفته ولی بیا من برات انجام بدم. دو تا بانک بزرگ انگلیسی تو همین دو هفته اخیر از سوی نیویورک مشمول دعوا شدن دیگه. یکیش استاندارد چارتز بود، 345 میلیون یورو تنبیهش کرد، تنبیهش میخواست 1 میلیارد یورو باشه. رفتن دعوا کردن انگلیس، گفت تو چه رفتی داره اصلا؟ چرا اصلا از 2007 به این بعد کلی برای ما مبادله مالی کرده بود بانک بزرگ انگلیسی؟ 345 میلیون آخر حاضر شد پول به آمریکا بده و تنبیه بشه و قول بده دیگه نکنه. ولی مطمئن باشید یه بانک دیگه شدم. خود آمریکا اومد تو ترکیه، این قضیه مال 2 سال پیشه، این من میگفت تحریم مالی میبندم میزنم دل مردم رو خالی کنه. بعد خودش اومد به پشت صحنه میگفتش که خب یه بانک کوچکی در ترکیه هست از طریق اون میتونه. چیزی که گیرش میمد فقط این بود که کمی دلش رو خوش کنه که ما رو داره رصد میکنه، چون همه مبادلات ما از طریق اون انجام، ما که همش از طریق اون انجام ندادیم که ولی گفتیم باشه اون کانال هم قبوله، از طریق اونم کار کرد. خود آمریکا این کار رو میکنه، ولی این کار رو نکنه ما فضاهای زیادی برای که الان من چند کشور رفتم، اساتید اقتصاد اونا من میگفتن که واقعا شما داره چه کار میکنید در تحقیق بانک مرکزی؟ برای ما کاملا نامعلومه. اقتصاد ایران اصلا مقاومتیه که تونست تحریم ها رو از پشت سر بزنه، حتی تحریم های مالی رو، تحریم های خدماتی هم بهش اضافه کردن به این مسئله. ما مثلا در تحریم مالی هند ما پولمون رو نداد یه دوره، خب محموله طلا ازش گرفتیم، همین هواپیمای جمهوری ایران که مسافر می آورد چند تا محموله بزرگ طلا هم با خودش آورد بابت رفته بود. دو هفته بعدش یه 20 چند درصد قیمت طلا رفت بالا، قبل از این آشفتگی بازار ارز خودمون بود. ما کلی سود هم کردیم بابت اینکه این با اون همکاری نکرد به ما برنامه داره. همین قطعه میترسیدن خوبیه آمریکا عجب شده. ولی خب از این داستان ها زیاده دوستان. متاسفانه جریان فرهنگی و رسانه‌ای کشور داستان های تحریم شکنی و روزلم ها رو اونایشو که سوخته، اونایشو که دیگه ارزش اطلاعاتی نداره رو نمیگن و دل من و شما رو قرص نمی کنم. مردم برشون قرص نیست بقیه ها. رفیق من بازرگان پتروشیمیه، میگفت رفتم اخیرا قضیه مثلا با 40 روز پیشه، میگفت رفتم دبی که دوباره اونجا تو بانکی که حساب دارم کار کنم، یه کارمند سودانی اونجا بود کارشناس، دیدم اصلا عوض شده و من داره پرخاش میکنه مدارکم رو روش گفتم ترک کرد، مثلا حالت خلاصه عقده و خدمتتون عرض کنم که نفرت ایرانی. خلاصه میگه هر کاری کردم دیدم اصلا هیچ صورت مستقیمی نیست، میگه بعد حسابتون ببندی دیگه ما اینجا هیچ سرویسی به تو نمیدیم. میگه رفتم و خلاصه فرداش رئیس بانک رو گیر آوردم. رئیس بانک یه خانومی بود دوره اماراتی، میگه خانومه حسابی تعویضم گرفت، اون بنده خدا رو هم در حد صدا زد، حسابی توبیخش کرد، تمام کارهای مالی رو انجام داد. بعد از فشارهای سه آمریکا علیه امارات آورده، بعد از اینه که واقعا امارات نام دیگه در دوره خیلی کوچیکه و واقعا تمام ارکانش دست سیایده، تمام ارکانش دست سیایده، ولی میشه میکنن. خود شیخش رو پیام میده به ایران که من دست میدم به یواشه که بود شما نشه. خب ما در تحریم خدماتی چی هم مثلا میاد به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هیچ شرکت بیمه دنیا نباید بیمش کنه. خب سخته این اوضاع، ولی خب ما نمی بینم میگذرونیم. بعضی سو استفاده میکنه از خارجی ها، پولای ما رو دیر میدن، بابت پولامو میگن بیاید جنس بدهید. از این سختی ها ما داریم. انقلاب اسلامی را روزهای سختری خواهیم داشت، فکر نکنید اوضاع. من باز جزو مخالفان که چرا مثلا به طور سیستماتیک و به طور هوشمندی در رسانه های ما به مردم گفته نشده ریاضت اقتصادی. بابا اسپانیا یک توقی علیه تفقیه میشه یه مشکل اقتصادی کوچک پیدا کردن، شروع کردن گفتن ریاضت اقتصادی، شما یورانیوم رو دنبال کنید همش صحبت از ریاضت اقتصادی در اروپا داره. ما چرا تو ایران نمیگیم؟ مردم دارن همون جور زندگی میکنن که سالهای قبل زندگی میکردن. درسته ما نگرانیم و مردم نیستن، مردم سر بزنگاه که خبردارشن آقا خودش رو خبر به مردم بدن فراخوان کنن، مردم پاش هستن. ما مشکلمون نخبگان اون است. خب اگر موافقید سواد تحریم رو در حد همین چند دقیقه نگه داریم، ولی خب بدانید که تحریم ها باعث مزیت اقتصادی میشن. این جمله من میگم تحریم ها خود به خود اوتوماتیکوار مزیت اقتصادی برای کشور تجاری ایجاد میکنن. چرا؟ چون کالایی که قبلا خارجیش رو میخریدیم الان دیگه نمیصرفه، مجبور میشیم ایرانیش رو بخریم. من رفیقم معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی دانشگاه تهران که از دانشگاه تهران میگه وقتی ما تعلق میشدیم میگیم آخ شد میان از ما جنس بخرن. خب مثال از شما
نبا یک گل بهاری میشه اینجا، نبا مرجع گل پاییز میشه، از این دریا اگر یه قطره کم شه به جاش بارون حق سرریز میشه، از این دریا اگر یه قطره کم شه به جاش بارون حق Oh.